اولی یه سرپناه محکم و دومی یه خانواده صمیمی. پدرم میگه ساخت یه خونه محکم یه سیمان خوب میخواد تا آجرا رو سفت به هم بچسبونه و ستونا رو محکم کنه. اون میگه سیمان یه خانواده هم دوستی و محبت بین اعضای اونه. پدرم میگه خونه و خانواده رو باید ساخت، فقط باید هر کدومش یه سیمان خوب داشته باشه. همه چی از یه سیمان خوب شروع میشه.
سیمان خوب، سیمان کردستان.
تعمیر برگرفته از دل طبیعت بر اساس ذائقه ایرانی 100% تقطیری. سرکی زرچین. تلفن پذیرش نمایندگی 031 333 77 211.
رافل، انتخاب زندگی شیک. تلفیق فناوری و طراحی روز دنیا با هنر دست استادکاران ایرانی بر پایه اصالت و روزآمدی. خلق جلوه‌های درخشان هنر رنگ و چوب بر پایه کیفیت و سادگی. بیش از نیم قرن همراهی با مشتریان و 5 سال ضمانت بر پایه اطمینان. شرکت رافل، برنده دومین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران و جوایز پی در پی طراحی و ساخت بر پایه قهرمانی.
رشد موهای من کمه، زودم داره سفید میشه. در ضمن ریزش موام زیاد شده، علاج کار کجاست؟
علاج کار همینجاست.
شامپوهای ضد ریزش، ضد شوره و صابونهای گیاهی علاج هم اکنون در تمامی عطاری‌های سراسر کشور. علاج کار اینجاست.
چقدر تیپ خوبی، چقدر اهمیت. عالی. خوشیب شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، شرم پوشیدی. چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه. جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم، جشنواره فروش. از لبخندش جانمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
باز شود دیده شود کار که پسند دیده شود.
رو به تغر رو باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
مهندسای مهندس، برس به دادم، آفت افتاده تو محصولات باغم.
نگرانی نداره، کاوش که میاد چاره کار.
تمام زندگی زحماتم، کشت و کارم،
برای آفت ها من چاره دارم.
مهندس راهکار بده، نگرانم.
به کاوش کیمیا اعتماد دارم. کاوش کیمیا شرکت معتبریه که سالهاست با شناخت کامل آفتها و بیماریها در خدمت کشاورزانه و نه تنها آفتها رو کنترل میکنه، بلکه به فکر سلامت مصرف کننده هم هست.
کاوش کیمیا،
فقط آفات از ما ناراضیان.
دعوت میکنم روستای ما رو از رادیو اقتصاد بشنوید.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
حالا ما بعد
سلامت باش بردر.
دست چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافن.
8 تا به 1 کرمی، 4 تا به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارن.
ایتی که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام عزیزان، سلام شنوندگان محترم برنامه روستای ما، حالتون چطوره؟ خیلی خوش آمدید. این برنامه روستای ماست که از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه با هدف شناخت توانمندی های مناطق مختلف روستایی. روستاهای ایران پر از جذابیت‌های خواستنی هستند، پر از اتفاقات خوب، پر از ظرفیت‌های اقتصادی خوب که خیلی‌هاش هنوز ناشناخته است. یه نگاه به تقویمتون بندازید. امروز 29 بهمن ماست. 29 بهمن ما روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینیه. می‌خوایم ببینیم که کارآفرینی در روستاها آیا کمک میکنه به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؟ اتفاقا در بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی یکی از عوامل مهم برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادیه. در همین راستا که روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در روستاهاست، می‌خوایم شما رو ببریم آشنا کنیم با یک کارآفرینی که در یک روستا داره فعالیت اقتصادی انجام میده، شغل هم ایجاد کرده. همراه ما به این سفر رادیویی بیایید.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به یکی از روستاهای استان تهران خواهد بود. میخواییم بریم به روستای حصار زیرک در شهرستان شهریار استان تهران و صحبت بکنیم با یک بانوی فعال کارآفرین در زمینه تولید قارچ در این روستا. خانم پروانه غلامی الان روی خط برنامه ما هستن، باشون صحبت بکنیم ببینیم که وضعیت تولید قارچ در این روستا به چه شکل هست. خانم غلامی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتون هستم.
متشکرم. خانم غلامی عزیز، روستای شما چقدر جمعیت داره میدونید و اینکه بیشتر مردم شغلشون چیه؟
در واقع روستاهای اطراف شهریار دیگه خیلی به شهر نزدیک شدن و حالا تعداد جمعیتشون خیلی قابل استناد نیست، اما عمده کار منطقه ما تو روستای حصار زیرک شهریار و کلا منطقه شهریار بحث باغداری هست، میوه‌های سردرختی، گوجه سبز، زردالو و غیره.
یعنی دامداری، دام سبز و باغداری.
دقیقا.
خود شما در زمینه پرورش قارچ فعالین، درسته؟
در واقع من از سال 80 مجموعه گلخونه سیفیجات داشتم، تولید کننده ارگانیک سیفیجات و سبزی بودم. از سال 90 مجموعه رو تغییر کش دادم و در حال حاضر تولید کننده قارچ دکمه‌ای هستم.
قارچ دکمه‌ای. زیر مجموعه هم دارید شما؟
بله، حدود 9 نفر با ما مشغول به کار هستن به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم هم حدود 10 نفر.
در واقع میشه 19 نفر تقریبا. 19 20 نفر. درسته؟
بله.
و توی روستا به جز شما افراد دیگری هم پرورش قارچ دارن یا شما تنها هستین؟
در محدوده ما فقط مجموعه ما تولید قارچ داره، اما کلا تو منطقه شهریار و ملار بورس قارچ کشور است. در واقع مهمترین مشکلی که بخشای کشاورزی مثل ما، حالا گلخونه دارا و قارچ کارا دارن، بیشتر موانع مجوز هاست. بعد از اینکه مجوزمون از جهاد کشاورزی میگیریم، تفسیر چهارمون خیلی برامون دوندگی داره تا بتونیم بگیریم در واقع نوع طرح کاربریمون، ولی باز جهاد با ما همسوه و کمکمون میکنه. مشکل مهمتر ما شهرداریه. در واقع ما جزء حوزه استحواذی هستیم، اصلا مجموعه های ما نمیتونن خیلی به شهر نزدیکی این کار انجام بدن به خاطر استعلام های محیط زیستیشون. اما مسکن شهرسازی جواب استعلام ما رو خیلی طولانی میده، 6 ماه طول میکشه، 5-6 ماه طول میکشه تا جواز شهرداری رو برای ساخت و ساز سالن هامون بگیریم و حالا هزینه های بابت صدور مجوز به ما میخوره. در کل اگر که واقعا بخوان به کشاورز این بها رو بدن که به محض اینکه یه سرمایه ای رو آماده میکنه و یه تجربه ای برای کارش داره بتونه استارت کارش رو بزنه، برای ما خیلی خوب میشه، که یه همچه اتفاق معمولا نمیفته. از شروع کار تا زمانی که فقط بتونیم ساخت و سازمون رو شروع بکنیم حداقل 1 سال دوندگی اداری برای مجوزهای لازم داریم.
بیشتر روند اداریشه که آزاردهنده است.
دقیقاً. حالا باز جهود کمکمون میکنه، اما مسکن و شهرسازی و شهرداری نه همیشه تمایلی به یه کار مرتب و منظم نظر من ندارن. مسیرهای دیگه‌ای هست که بشه خیلی سریع‌تر کارو برد جلو، که مسائل مسیرهای غیرقانونیه که ما کشاورز و اهلش نیستیم. در واقع ما به خاطر اینکه مجموعه های تولید 36% از تولید قارچ کشور در منطقه شهریار و ملارد هست، بورس فروش قارچمون توی تهران هست و ولی محصول ما بیشتر دم واحدمون فروش میره، چون تو منطقه تنها واحدی هستیم که داریم این کارو میکنیم و متقاضی همون مغازه‌دارهای داخل شهر هستن که میان خرید میکنن. اما اگر محصولمون بیشتر از تولیدمون بالاتر باشه، اون موقع به صورت بسته‌بندی ارسال میکنیم به بورسمون. ما انجمن قارچ کشور رو داریم که داره خیلی فعالیت میکنه، کمک میکنه به صنفمون. یه صندوق حمایتی رو خود تولید کننده ها ایجاد کردن که مبلغی رو ماهیانه خودمون توش واریز میکنیم برای حفظ بازار خودمون. در واقع راستش رو بهتون بگم، ما کلن از همه جا ناامید شدیم، خود تولید کننده ها تصمیم گرفتیم که مشکلات خودمون رو حل بکنیم و یه کانال سبز صادراتی داشته باشیم، بهترین محصول رو با کمترین قیمت دست مصرف کننده تحویل بدیم. داریم سعی میکنیم که واسطه ها رو این وسط حذفشون بکنیم با تبلیغاتی که در تلویزیون حالا یا رسانه ها یا مسابقات آشپزی مختلفی که در واقع انجمن داره برامون پیگیری میکنه. میخواییم مصرف سرانه رو ببریم بالا، خانمای خونه‌دار ما بتونن از پروتئین کافی که در قارچ هست توی مصرف غذای روزانه‌شون داشته باشن، غذای سالم در واقع تولید بکنیم و به دست همشهریامون برسونیم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم پروانه غلامی عزیز در روستای حصار زیرک شهرستان شهریار که در خصوص فعالیت تولیدیشون که در زمینه پرورش قارچ بود برامون صحبت کرده.
میخوایم بریم وارد باغهای روستایی دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستا، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستا.
اهالی از جنس عشق و مهربانی،
اینجا
روستای ماست.
مثل خورشید آن روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
جناب آقای مهندس حسن مهدوی راد، کارشناس ارشد کارآفرینی پشت خط ما هستند. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم، سلامت باشین. آقای مهندس، ما قرار هست درباره روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در روستاها با شما صحبت بکنیم. میخواییم ببینیم با توجه به امروز که روز 29 بهمن ماه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در روستاها هست، هم رابطه کارآفرینی در روستاها رو از شما میخواییم بپرسیم با اقتصاد مقاومتی و همین که این ارزش آفرینی که خیلی وقتا دربارش صحبت میشه چه معنا و مفهومی داره؟
بله، به نظر من الان اون معنی کارآفرینی شاید خوب نهادینه نشده و
بله؟
معنی اصلیش همون ارزش آفرینیه، یعنی تمام منابع انسانی، مالی، اجتماعی، این منابع رو در کنار هم باید قرار داد تا اون بحث ارزش آفرینی اتفاق بیفته.
بله.
و اون مبانی که از کارآفرینی در ذهن تداعی میشه همون ارزش آفرینی.
بله، بسیار عالی. معمولا اکثر کسانی که در روستاها فعالیت میکنن عنوان کارآفرین بهشون اطلاق میشه. میخوام ببینم چقدر میتونه کمک بکنه به توسعه روستاشون.
خب بحث ارزش آفرینی تو روستا اگر نباشه که باز میشه همون زندگی شهری، یعنی کسایی که حالا به قول معروف کارآفرین خونده میشن تو روستا اینه که از منابع اطرافشون دارن نهایت استفاده رو میبرن. که فرض همسایه میاد یه محصولی تولید میکنه، همسایه کنار دستش یه محصول تولید میکنه، اینا در کنار هم یه زنجیره تشکیل میدن و یه ارزش میآفرینن. و اون ارزش هم تو روستا اینه که از منابع خارج از روستا بریده میشن، یعنی که به منابع خارج از روستا دیگه نمیتونه.
بله، همینش
ارزش آفرینی.
بله، همینطوره. خب ما اگر بخوایم که تو روستاهای چنین کاری رو انجام بدیم، هم نیاز به مشارکت اهالی روستا داریم، هم نیاز به تسهیلگری دولتی ها داریم. ممنون میشم هم از این مشارکت و هم از این تسهیلگری برامون بگید آقای دکتر.
خدمت شما که عرض کنم من حدود 2 سال تو روستاهای مرزش که حدود 180 روستا هست تسهیلگری کردم و از طرف دولت حالا ما حقوق ثابتمون رو میگیرستیم و اونجا برای تسهیلگری ارزش آفرینی میرفتیم.
بله.
اگر تو روستایی که میرفتیم مشارکت نبود این کار انجام نمیشد.
خب.
یعنی دولت کار خودش رو خوب انجام میداد اما از طریق روستا اگر کشش نداشتن اونجا نمیشد کاری انجام میداد.
بله.
و برعکس جایی بود که تسهیلگران میرفتن مردم کشش داشتن اما تسهیلگران ضعیف بودن. اینا باید یه رابطه متقابل داشته باشه که این کار انجام بشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. حالا برامون از روستاهایی که تشریف بردید و فعالیت‌های مردم رو دیدید، خودتونم به عنوان تسهیلگر یا کمک کننده اونجا حضور داشتید، هم برامون بگید آقای مهندس مهدوی راد. می‌خوایم ببینیم که چه روستاهایی با چه فعالیت‌هایی الان شرایط خوبی رو برای اهالی روستا فراهم کردن.
حالا روستایی که مردش هستن در حوزه گردشگری، روستای دشتک و تندازی خوب کار کردن.
بله.
در حوزه صنعت و معدن روستای گودرش از رامجت، در حوزه فناوری اطلاعات روستای عباس آباد رامجت و در حوزه صنایع دستی روستای بیبیگل و کوش خوب فعالیتشون انجام دادن.
با چه سرمایه شروع کردن ابتدا؟ مثلا سرمایه خاصی یا تحصیلات خاصی گرفتن؟
حالا با توجه به اینکه من اونجا تسهیلگری کردم بیشتر مردم مشارکت میدادن. از سرمایه های سرگردانی که تصمیمی براش نمیتونستن بگیرن ما تجمیع میکردیم و به قول معروف اون ارزش رو براشون میآفریدیم. در بحث کارآفرینی و ارزش آفرینی به نظر من باید تکیه به دولت نکرد،
تکیه
به هیچ سازمانی نکرد.
اصلا یکی از اهدافی هم که اقتصاد مقاومتی دنبال میکنه همینه، توجه و استفاده از سرمایه های مردم و بخش خصوصی در اقتصاده، همون
بله
اصل 44.
بله دقیقاً. اگر نه اگر که حالا فشن داشت به کمک جهاد کشاورزی داشته باشیم، به کمک ارگان های دیگه داشته باشیم، هیچ وقت این مرتفع نمیشه، این نیاز بر مرتفع نمیشه و همیشه باید در انتظار دست یاری یکی باشیم. هیچ وقت این اتفاق نمیفته.
بله، با توجه به اینکه کارآفرینان ما همیشه به دنبال فرصت‌های جدید اقتصادی هستند و حتی تولیدی و سعی می‌کنن این فرصت‌ها رو ایجاد بکنن و در بستر تولید به پیش برن، فکر می‌کنید مشکلی که سر راهشون اکثرا قرار می‌گیره آقای مهندس چی هست؟
والا اینا طیف آقایون با خانم‌ها فرق می‌کنه.
بله.
تحصیل کرده با سوادا فرق میکنه، طیف سرمایه دارا با نیازمنده، حالا با قول مرو اونا که دستشون خالی تره درست. هر کدومش یه نیاز خاص خودشو داره.
بله، مشکلشون دقیقاً میخوام ببینم چیه. مثلا مشکلی که در مرحله اول کار براشون پیش میاد، آیا کمبود دانش در حوزه کاریشون هست؟ آیا مثلا مسئولان باید بیشتر بهشون توجه بکنند؟ همون تسهیلگری که دربارش حرف زدیم هست، یا مباحث دیگری باعث میشه که طرف دیگه بگه نه ولش کن، همین مثلا زمینی که دارم روش کار میکنم الان حوصله ندارم اینقدر خودمو درگیر بکنم؟
من دو تا موضوع اینجا بیشتر به چشمم اومد. یکی بعد آموزش و پرورش، خب از سطح ابتدایی گرفته تا دانشگاه.
بله.
آموزش کار تیمی، آموزش کار گروهی به مردم نمیدن، به دانشگاه نمیدن. از یه طرف هم حالا که خیلی مهمه، این دیگه حیف با سواد و بی سواد نیست، حیف تغییر و فنی نیست این، و این مانع فرهنگ خانوادگی هست. یعنی اکثرا میخوان کار کنن اما از این که حالا خانوادهشون مانع بشه میترسن، خصوصا خانوما.
بله.
یه جورایی بزرگترین مانع رو فرهنگ خانوادگی میبینن، میترسن که وسط کار کسی دستشون نگیره، کسی کمکشون نکنه، یه ای که شاید مانع تولید اون به قول من رو اندازی اون کسب و کارم بشن، مخصوصا حالا تو خانوادهایی که هنوز فرزندان مستقل نشدن. اینا بیشتر چشم داشت دارن که خانواده پدر مادر کمکشون کنن، اما هنوز این فرهنگ نهادینه نشده که بخواد این کار انجام بشه.
بله بله. خب خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مهندس مهدوی راد، کارشناس ارشد کارآفرینی. با شما خداحافظی میکنیم، موفق باشید. کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین موضوعات دنیای امروز و محرکه اصلی توسعه اقتصادی کشور محسوب میشه. نقش کارآفرینان در نوآوری یا ایجاد فضاهای جدید کسب و کار بر همگان روشنه. یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های داخلیه و در این زمینه باید تولیدات بخش صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار بگیره و زمینه فروش و صادرات اونها هم فراهم بشه. جامعه‌ای که در بستر کارآفرینی حرکت میکنه زنده، پویا و فعاله و میتونه همه مشکلات و فشارهای بیرونی و درونی رو تحمل کنه و پشت سر بگذاره. یکی از بهترین راه‌های موجود در جهت برطرف ساختن کاهش وابستگی جوامع اسلامی به غرب و حفظ استقلال و پافشاری بر ارزش‌های حاکم بر خودش اقتصاد مقاومتیه. استفاده از فکر و ایده دانش آموختگان دانشگاهی ظرفیت گسترده برای تحقق کارآفرینیه که متاسفانه بر اساس آمار از این ظرفیت تا کنون به خوبی استفاده کامل نشده. کارآفرینی البته راهیه برای اشتغال دانش آموختگان که موفقیت در اون نیاز به ارائه تسهیلات در بخش‌های مختلف به کارآفرینان هست، به ویژه در روستاها. این رو هم بگیم که تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر منابع داخلی در سالهای گذشته با شدت یافتن تحریم‌های یک جانبه و غیر انسانی غرب علیه کشورمون با هدف متوقف کردن برنامه‌های صلح‌آمیز هسته ایران، واژه اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشورمون اضافه شد و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمون مورد بحث قرار گرفته. پس میتونیم بگیم که اقتصاد مقاومتی در روستاها میتونه مجموعه ای از فعالیت‌هایی باشه که اقتصاد کشور رو در مقابل برخی جریان‌های داخلی و خارجی مقاوم و مسئول می‌سازه. خب شنوندگان عزیز ارجمند، چون امروز روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در روستاها بود، به همین علت درباره این موضوع با هم صحبت کردیم و خوشحال شدیم که حرفهای شما شنوندگان محترم و ارجمند رو هم در برنامه امروز روستای ما با کارشناس برنامه هم مطرح نمودیم. برنامه روستای ما هدفش شناخت ظرفیت‌های اقتصادی هست در تمام مناطق ایران، همون سیاستی که اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کنه. خیلی متشکرم که برنامه امروز رو شنیدید. 30,036,37 سامانه پیامکی ماست. شما هم روستاتون رو به ما معرفی کنید که مقصد سفر بعدی ما روستای شما باشه. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
خود انتخابات حل کننده بسیاری از مشکلات بین المللی ماست. کسانی که ناظران بین المللی هستند، قضاوتشون نسبت به کشورها و برخوردی که باید با این کشورها داشته باشند به این چیزا خیلی وابسته است. ببینن مجلس این کشور، اگه مجلسی داره، رؤسای این کشور چجور انتخاب میشند، به وسیله چه کسانی انتخاب میشند، با چه حجمی از پشتیبانی انتخاب میشند، اینو تأثیر داره. علاوه بر اینها، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم گذاری کشور، تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور. افکار نوی میاد، به خصوص اگر چنانچه انشالله بعد عرض خواهم کرد آدم‌های درست حسابی رو بتونیم پیدا کنیم و اونها رو انتخاب بکنیم، این تأثیر میذاره، حرفای جدیدی وارد چرخه تصمیم گیری کشور و تصمیم سازی کشور خواهد شد. میتوانن برای مشکلات کشور راه های تازه‌ای رو ارائه کنن، چاره اندیشی کنن و حرف های کارشناسانه‌ای رو بزنن. بنابراین انتخابات به نظر بنده اساسی ترین مسئله کشور است. مسئله اقتصاد خیلی مهمه که بنده همیشه تکرار کردم، مسئله فرهنگ خیلی مهمه، مسئله تقویت علمی و پیشرفت، اینا همش خیلی مهمه، اما اساس همه اینا مسئله انتخابات.
همچنان از تهران جام جم صدای جمهوری اسلامی ایران پخش شبکه رادیویی اقتصاد شنونده صدای ما هستید.